ます。
بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به این عبارت که فرمود از روایات استفاده می شود که حال رسول الله در هنگام وحی بی تمثل سنگین تر از حال او در هنگام وحی با تمثل بوده و این معنی برای اهل سلوک واضح است که چون جذبه های بی صورت دست دهد سخت در قلق و اضطراب افتند به خلاف حالتی که با حصول تمثل است. علتش این است که در تمثل با صورت مألوف و مأنوس عالم شهادت محشور است. علتش این است که در تمثل با صورت مألوف و مأنوس عالم شهادت محشور است به خلاف خلاف آن که با مجرد بحث است. گاهی وقت اون تجلیاتی که رو میاره به عارف، حالا عارف که میگیم اعم از چه نبی باشه چه ولی باشه، گاهی وقت اون حقایقی که رو میاره همراه تمثل هم هست، اون مکاشفات و مشاهدات فوق مثالی ها. گاهی وقت تمثلی هست، یه فرشته‌ای میبینه، یه صورتی رو میبینه، یعنی منظره‌ای رو میبینه، مناظری رو میبینه، بهشت میبینه، جهنم میبینه، صورتهایی میبینه. خب اینا همه چیه؟ وادی تمثلاته. اما گاهی وقت هست که حقایق مرسله، حقایق بحت، اون مجردات صرفه، اون روحانیات محضه رو میخواد شهود کنه. اونجایی که تمثل مشکلی نیست، اما اونجایی که حقایق و مجردات صرفه میشن چون مربوط به عالم روحن، روحانیاتن، خیلی ثقیل و سنگینن، که این مطلب رو امیرالمؤمنین هم در روایتی عنوان فرمودن در مورد جبرئیل، که حقیقت جبرئیل چون از روحانیینه خیلی سنگین و ثقیله، به خلاف موقعی که با تمثل همراهه. وقتی که با تمثل میشه چون مألوفه، مأنوس با عالم شهادته، تنزل بیشتری صورت میگیره، لذا درکش راحت تره. چون وقتی مجرد صرفه این باید عروج کنه تا اون مرتبه رو شهود کنه، ولی وقتی با تمثل میشه اون مرتبه مجرده از مرتبه خودش تنزل کرده، لذا دیگه از اون فشار، از اون دهشت، از اون قلق و اضطرابش کاسته شده. که خود رسول اکرم موقعی که وحیی که بهشون دست میداد جبرئیل در میان بود، در روایت خوندیم، بازم حالا اینجا آقا اشاره میکنه، رسول اکرم در حالت عادی به سر میبرده، ولی وحی بدون تمثل، بدون واسطه جبرئیل که بود، گاهی وقت رسول اکرم از هوش میرفته. و آقا جان هم در هزار یک نکته، نکته ای داره، حالا در خاطرم نیست، نکته 67 66 میفرماد که اون جذبات، اون مکاشفات اون سویی وقتی بدون صورته، وقتی با صورت میشه تحملش کرد. اما وقتی بدون صورته همون کاری رو میکنه با سالک که طوفان با پر کاه میکنه، یعنی اینجور سالک رو در قلق و اضطراب میندازه، در دهشت میندازه. که یه بار میفرمودن اون تجلیات مثل تجلیات اسمایی، بازم میفرمود تجلیات اسمایی، حالا چون از یه کانالیه، وقتی تجلیات ذاتی میشه کوه میخواد در مقابل اون تجلیات مقاومت کنه، که میفرمود کوه هم که باشه مندک میشه. و در بعضی کتابهاشون آوردن که من موقعی که خدمت علامه طباطبایی بودم به ایشون گفتم آقا گاهی وقت نظام هستی چنان برای من جلوه میکنه که اصلا میخواد جان از بدنم مفارقت کنه و من خودم از اون حال بیرون میارم، که ایشون فرمودن کار خوبی میکنی، باید یواش یواش نفس آموخته بشه، باید عادت کنه بتونه تحمل کنه این جذبات رو. و در حدیثی هم هست که رسول اکرم وقتی به معراج تشریف بردن در هنگام وحی دید که لهجه امیر المؤمنینه که خداوند با ایشون تکلم میکنه، که عرض کرد خدایا به لسان علی با من تکلم میکنی، یا لسان تو لسان علی ابن ابی طالب لهجه تو، ندا آمد که من منزهم از اینکه لهجه ای داشته باشم، لکن انک لن تطیق لسان الجبروت، لکن تو طاقت لسان جبروت رو نداری که با لسان جبروت با تو تکلم بشه، چون اون مرتبه اون جبروت همون مرتبه روحه و پیامبر با لباس نبوت با اون مرتبه نبوت و اون بشریتش تحمل براش سنگینه. لذا فرمود که با لهجه علی با تو تکلم کردن، چون طاقت لسان جبروت رو نداشتی. و دیگر این که عالم شهادت نشأه افتراق است و غیب عالم انفراد، انفراد اون وحدت یکتایی، لاجرم وحدت و سلطه با این است که جمع است، یعنی با عالم غیبه. که آقا جان اینجا فرمود با این اشاره به چی داره؟ نزدیک داره، آن اشاره به دور. خب دقت بفرمایید جایی که اهل دقتن، لاجرم وحدت و سلطه با این است که جمع است و آن چون متکثر است ضعیف است. دقت فرمودید؟ عالم غیب عالم انفراده و نشأه شهادت نشأه افتراق، سلطان سلطه و وحدت با عالم غیبه. حالا آقا جان چرا عالم غیب رو ضمیر این آورد، نزدیک آورد، و عالم شهادت رو آن آورد، دور آورد؟ از این روی هرچه توجه روح انسان به عالم جمع بیشتر شود دهشت او بیشتر است که با قوی تر روبرو می گردد. هرچی به طرف عالم غیب متوجه میشه دهشتش بیشتر میشه، دهشت، وحشت، اون حیمان، حیرت، و گاهی وقت میشه که طرف از شدت اون تجلیات از هوش میره. همچنان که در حالات امیرالمومنین هست که یه شخصی میگه دیدم حضرت در نخلستان شب داره مناجات میکنه، بعد زجه ای زد و بیهوش، رفتم سراغش دیدم مثل چوب خشکه. رفتم در خانه فاطمه زهرا گفتم علی مرد. گفت چجوری بود؟ گفت دیدم در نخلستان مناجات میکرد، افتاد روی زمین و مثل چوب خشک بود، خشک شده بود بدنش اصلا. خانوم فرمود که علی از این حالات زیاد داره، اون نمرده، حالات اون طرفیه. و به اهل معرفت هم دست میده. خیلی در انسان کامل، عزالدین نصفی کتابی داره به نام انسان کامل، که در اونجا در زمینه خلع و لبس میفرماد گاهی وقت عارف میفته روی زمین، از هوش میره، روح از بدنش مفارقت میکنه، حداقل 3 روزه، حد اکثرش 40 روز. 40 روز یه موقع بدن روی زمین افتاده و روح مفارقت کرده، بعد دوباره بر میگرده به بدن، حالا سیر میکنه در آسمان ها، در عوالم. علی حالن اون تجلیات ذاتی هرچی به طرف عالم انفراد و وحدت میره، اون تجلیات دهشتش بیشتر میشه، تحملش سختتر میشه. در سادس بهار از امالی شیخ به اسنادش روایت کرده است از هشام ابن سالم عن ابی عبدالله امام صادق قال قال بعض اصحابنا، میگه بعضی از اصحاب ما میگویند که رسول الله وقتی بود که میگفت این جبرئیل است و جبرئیل این گونه میگوید، این گونه مرا امر میکند. سپس در حالی دیگر بود که از هوش میرفت. یه موقع بود میگفت این جبرئیله، جبرئیل داره به من اینجوری میگه، یه موقع میشد در حین وحی از هوش میرفت. آقا امام صادق فرمود که انه اذا کان الوحی من الله الی لیس بینهما جبرئیل اصابه ذلک الثقل، اصابه ذلک الثقل الوحی من الله. فرمود موقعی که وحی صورت میگیره و جبرئیل در میان نبود، این سنگینی به او اصابت میکرد، به خاطر اینکه وحی مستقیما از جانب الله بود. و اذا کان بینهما جبرئیل لم یسب ذلک، موقعی که جبرئیل در میان بود چنین فشار و ثقلی در کار نبود. فقال قال لی جبرئیل و هذا جبرئیل، رضا برمیگشت میگفتش که این جبرئیل است و به من این گونه میگوید. خب تفسیر 2، ادله عقلی و نقلی حاکمند که هیچگاه نشأه عنصری از وجود انسان کامل خالی نیست. و ما در این موضوع شریف در رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه و به خصوص در نهج الولایه که در مورد امام عصر نوشتن، آقا جان نهج الولایه رو، انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، بحث انسان کامل در عبارات نهج البلاغه است، در عبارات امیرالمومنینه، که آقا جان در نهج البلاغه اون مواضعی که امیرالمومنین در مورد انسان کامل، در مورد اطرت، در مورد اهل بیت، در مورد اولیا هست جمع کردن، بعد اونها رو شرح و تفسیر کردن. که شده انسان کامل از دیدگاه نهی البلاغه، چه در اون کتاب چه در نهج الولایه که در مورد امام عصره، با مبانی رسین عقلی و معاضدات قطعی نقلی بحث کرده ایم که چی؟ این عالم هیچگاه خالی از انسان کامل نمیشه باشه، نمیشه زمین خالی از حجت باشه، چون حجت اون واسطه و اون اتصال دهنده بین زمین و آسمانه. بنده یادم نیست حالا چند سالم بود، 16 سالم بود 17 سالم بود، یک بار یه مطلبی به ذهنم رسید که حتی بعدن متوجه شدیم که اینها القاء بوده. حالا ما اون موقع دیگه این اسامی رو نمیدونستیم، آشنایی نداشتیم، ولی این مبحث رو پیش خودم میگفتم خب خلقت عالم برای عبودیت و بندگیه. الان روی کره زمین چه کسی داره بندگی خدا میکنه؟ برای بندگی، برای عبودیت. اگر کسی بندگی خدا نکنه پس این خلقت عاطل و باطل شد. حتی اگر یه لحظه بندگی خدا صورت نگیره اون لحظه خلقت عاطل و باطله. پس همیشه باید یه نفر باشه که سیمش وصل باشه به خدا، همیشه باید یه نفر باشه که متصل باشه. تا اینکه بعداً روایتشو دیدم، دیدم روایته که میفرماد دنیا برپاست تا موقعی که کسی هست که در روی زمین الله الله میگوید، که منظور همون حجت خداست که سیمش وصله. نمیشه زمین باشه و خالی از حجت باشه. حالا یا ظاهر و آشکاره مثل رسول الله، مثل امیرالمومنین، یا مخفی و پنهان و مستوره مثل حضرت حجت، یا حجج الهیه دیگه که باز در تحت این حجت هستن. پس بدان که لیلة القدر در نشأه عنصری الى یوم القیامه باقیست. پس لیلة القدر تا قیامت باقیست. لیلة القدر برداشتنی نیست، چون حقیقت لیلة القدر تو مباحث روایی گفتیم، با روایات هم گفتیم، لیلة القدر اون اتصال انسان کامل به عالم غیبه، حقیقت لیلة القدر، نه اون شب که میگیم شب 23، نه، حقیقت لیلة القدر عبارت است از اتصال انسان کامل به باطن عالم، به حقیقت عالم، که محل تردد ملائکه، نزول و عروج ملائکه. لذا در روایات داره که لیلة القدر تا قیامت باقی و برقراره. لیلة القدر برداشتنی نیست، چون انسان کامل نمیشه برداشته بشه. انسان کامل ستون این عالمه، انسان کامل ستون این عالمه. و در تأیید این تبصره در این حدیث شریف که مطلب آن در صلات نظیر لیلة القدر است تأمل شود. در صحیح بخاری از سعید ابن معلی میگوید که من حالا ترجمهشو مینویسید کنار کتابتون یادداشت کن، میگوید در مسجد در حال نماز بودم که رسول الله مرا صدا زد، فلم عجب و من جواب او را ندادم. سر نماز بودم، رسول اکرم منو صدا زد، جواب ندادم. بعد از نماز میگه گفتم یا رسول الله، در حال نماز بودم. رسول اکرم فرمود آیا خداوند نگفته است استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم؟ یعنی استجابت کنی، اجابت کنی خدا و رسولش را هنگامی که شما را میخوانند. خدا و رسول هنگامی که شما را صدا میزنند اجابت کنید قولشون رو. دیگه نگفت اگه تو نماز بودی اجابت نکن. هر وقت رسول الله صدا زد باید بگی بله. حالا چه در نماز باشی چه در غیر نماز باشی، چون فرمود استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم. رسول اکرم فرمود آیا خداوند نفرموده است استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم؟ سپس به من فرمود که به تو می آموزم سوره‌ای که اعظم سوره های قرآن است، قبل از آنی که از مسجد خارج شوی. سپس دست مرا گرفت. پس هنگامی که خواست خارج شود گفتم یا رسول الله، مگر نگفتید که می آموزید مرا اعظم سوره های قرآن را؟ فرمود آن سوره حمد است، الحمد لله رب العالمین، هی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیته، که به من عطا شده است. اعظم سور قرآن چیه؟ سوره حمد. سوره حمد اعظم سور قرآنه که چیه؟ ام الکتابه. ام الکتاب یعنی اصل کتاب، که روایت داریم همه قرآن در سوره حمد جمعه، همه قرآن در سوره هم جمعه. چرا؟ چون ام الکتابه، اصل کتابه. صدر این حدیث، یعنی بالای حدیث، حامل سری عظیم است، چه این که سعید بعد از نماز عذر آورد به این که چون در نماز بودم از استجابت ندای شما معذور بودم، که ان رسول الله به تلاوت کریمه یاد شده به او تفهیم کرد که نماز تو را ندا کرد. وقتی من دارم صدا میذارم من خود نمازم. امیر المؤمنین فرمود انا صلاة المؤمنین، من نماز مؤمنینم. اگر من تو را صدا میزنم خود نماز داره تو را صدا میزنه. فهم، بفهم که رسول الله خودش حقیقت صلاته. که حالا خود صلات چیه؟ صلات نماز چیه؟ نماز یک حقیقتی داره که این نمازی که ما میخونیم صورت اون حقیقته. یه حقیقتی داره که این صورتشه. حالا اون کسانی که حضور ندارن یا اون کسانی که ایمان ندارن، ولایت نداره، ایمان نداره، روح نداره دیگه عباداتشون، لذا نماز خونده ولی مثل یه میته، مثل یه انسان مرده است نمازش، هیچ کاری نمیتونه براش انجام بده اون وقت. در حالی که شما وقتی نماز میخونید این نماز اون وقت شما رو یاری میکنه. حالا هرچی نمازت بهتر باشه، با حضور بیشتر باشه، جوان زیباتر و شاشتر، کارایی بیشتر، اون که نمازش با کسالت و کلم اللغ زدنه، یه نماز رنجور و مریضی، یه انسان مریض، یه انسان ضعیف. اون بر که چون در روایت داره نمازتون چی میشه؟ با شما محشور میشه، اعمالتون با شما محشور میشه. و ذیل این حدیث شریف هم به راستی بحر عمیق است که در مورد سوره حمده. لذا عزیزان از خوندن سوره حمد غفلت نکنن. سوره حمد روایتی داریم، امام صادق به یکی از شاگردانش فرمود میخوای اسم اعظم رو به یاد بدن. کی میخواد اسم اعظم رو یاد بگیره؟ میخواید؟ امام صادق فرمود سوره حمد را بخوان، بعد سوره توحید را بخوان، بعد از آن آیت الکرسی را بخوان، و پس از آن انا انزلناه فی لیلت القدر. بعد رو به قبله شو و هر چه خواهی دعا کن که دعایت مستجاب است، که دعایت مستجاب است. سوره حمد خیلی خاصیت داره، خیلی خاصیت داره. لذا باید محشور. در روایت داریم یکی از چیزهایی که جبرئیل از اون وقت تو قیامت از انسان درخواست میکنه در مورد سوره حمده، که با سوره حمد چه کردی. خیلی اسرار ولایت تو سوره حمده. حالا یه سری دستورالعمل ها هست، دستورالعمل های شخصیه که به یه شخصی گفته شده تو این کار رو انجام بده، این کار صورت میگیره. خب یه سری دستورالعمل هایی هست این خاصیت رو داره، منتها یه موقع شخص به اون بلوغ نرسیده، خب به اون بلوغ نرسیده که بتونه از اون استفاده کنه. مثل یه بچه‌ای میمونه که مثلا ماشین تریلی داره اما نمیتونه از این ماشین تریلی بار بکشه پول در بیاره. خب نه تصدیقشو داره نه تواناییشو داره. این به این قدر صورته. اما این که اسماء الله آیات خواص خودشونو دارن، ما باید یه مقدار بالغ بشیم که بتونیم از اونا بهره مند بشیم. خب که عزیزان سعی کنن سوره حمد رو با خودشون زمزمه کنن، کار کنن، فکر کنن رو آیاتش. اگه میتونید تفاسیری نگاه کنید حتی بهشون، به سوره حمد تفاسیری نگاه کنید که اون ملکوت حمد، ملکوت سوره حمد خیلی عظیمه، خیلی جون ام الکتابه. و میدونید سوره حمد 7 حرف هست که در سوره حمد نیامده، 7 حرف هست که در سوره حمد نیامده. که یه بار عرض کردم تمام این 7 حرف توی یه آیه ای آمده اون وقت پشت سر هم، که یکیش ف، حالا اگه من همشو در خاطرم بیاد، ف خ زی رئی زی دستدار جیم فکر کنم سه نقطه اکثرش منقوط نقطه داره. یه حالا یه حرف دیگه هم که هست. شین؟ خب یه بار گفتم، البته نوشتید اینو. این هفت حرف تو سوره هم نیامده. چند تا حرف، چند تا آیه داره خود سوره هم؟ هفت تا. این هفت تا حرف هم در سوره هم نیامده. پس چند تا حرف تو سوره هم آمده؟ بیست و یکی. بیست و هشت در داریم، هفت داشت کم میشه، بیست و یکی دیگه. بیست و یک تقسیم بر سه بشه میشه هفت. دوباره میشه چی؟ هفت. حالا تو این بیست و یک هم قبلا گفتیم چه خبره. اونایی که بودن یادداشت کردن میدونن تو بیست و یک چه خبره. حالا انشاءالله که اینا جشن داره، ما هم مزاحمشونیم انشاءالله. حالا تا هفته آینده فقط تو سوره حمد کار کنید. بعد نکته دیگه این که به اواخر این انسان و قرآن رسیده ایم. عزیزان باید قرآنی شده باشن دیگه ها. من نمیدونم، اگر دارید راه میرید باید با قرآن معنوس شده باشید، نکنه شب و روز بگذره بهتون و از قرآن غافل باشید. به فرموده امیرالمومنین به پسرش فرمود، محمد ابن حنفیه، لااقل 50 آیه در روز باید بخونید و تدبر کنه انسان و تفکر کنه. بریم سراغ قرآن، نکنه انسان و قرآن تموم بشه بعد انسانی قرآنی نشده باشیم. دیگه هر کس کوتاهی کنه تقصیر خودشه. بعد یادداشت کردم، یه بارم گفتم اینجا نوشتید. حالا الان اولا کان میتا فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که هم مسئله فی الظلمات لیسه به خارج منها. این آیه است فکر کنم سوره نور باشه. دیگه نگاه کن خودت پیدا کن، زحمت بکش. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.